وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت ارسال دارو به درب منزل بیماران مزمن با تایید سازمان غذا و دارو انجام می شود. دکتر علیرضا رحیم نیا گفت برای کاهش مراجعه حضوری مردم به داروخانه های مرجع و تسهیل در امور بیماران یاد شده، طرحی را برای این مورد برنامه ریزی کرده است که در این برنامه با شناسایی بیماران مزمن با تایید بیمه، دارو بدون معطلی در اختیار فرد مورد نظر قرار می گیرد. و خبر آخر، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تخمین زده می شود نزدیک به 80% از جمعیت این منطقه به کرونا ویروس آلوده شدند. یک مقام ارشد کمیسیون اروپا گفت همانطور که اتحادیه اروپا برای ورود به مرحله پس از شرایط اضطراری آماده می شود، دولت ها باید واکسیناسیون کودکان در برابر ویروس را سرعت دهند. سپاس از همراهی شما با رویدادهای سلامت. دعوت میکنم همچنان با رادیو سلامت همراه باشید.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است، یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
با دست پینه بسته تو این خاک پا بر جا میمونه، وقتی کبیر دشت میشه از تو زمان هم جا میمونه. هر روز و هر محله بار دیگر آباد میشه، مردم به خونه برمیگردن، رویای ما آزاد میشه، رویای ما آزاد میشه. هر گونه از دستت میفته فردا حالی تازه میشه، با همت و با غیرت تو امسال سالی تازه میشه.
با همت و با غیرت و سعی و تلاش آینده این مزرعه پربار میشه، با اختلاس هر زمینی جون میگیره، تاریخ سرسبزی بازم تکرار میشه. با همت و
تو
دست ما رونق بگیره، از یک صدایی تبایه با اتحاد هر عشیره.
هر دانه گندم طلا و هر تابل دست تو گوهر،
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت همه دانش آموزان عزیز و پرتلاش، بنده بیات دبیر زیستشناسی با یک برنامه دیگر از تدریس زیستشناسی دوازدهم امشب هم در خدمت شما هستم. با هم میشنویم نیازسنجی امشب رو.
سیاره ما سرشار از زندگی است. این تنوع حیرت انگیز را در نظر بگیرید. همه چیز وجود دارد، از یک درخت 10 تنی تا یک باکتری تکسلولی بسیار کوچک که از یک ذره گرد و غبار هم کوچکتر است. از گرمترین مناطق بیابانی تا آتشفشان‌های سرد و یخ‌زده، به هر جایی که نگاه کنیم می‌توانیم موجودات زنده را بیابیم. اما ما تنها یکی از گونه‌های بی‌پایانی هستیم که تا به حال به تکامل رسیدن، و این راز نهفته در ژنوم ماست.
فصل 8، رفتارهای جانوران. هزاران سال است که انسان رفتارهای جانوران را مشاهده می کند و در پی یافتن علت این رفتارها و چگونگی بروز آنهاست. زندگی انسان به داشتن اطلاعات درباره رفتار جانوران وابسته است. دانستن درباره چگونگی زادآوری یک حشره آفت می تواند به یافتن راه‌هایی برای مبارزه با آن منجر شود. دانستن درباره مهاجرت یا تغذیه یک جانور در معرض خطر انقراض می تواند به راه‌هایی برای حفظ آن گونه و حفاظت از تنوع زیستی بیانجامد. در این فصل انواعی از رفتارهای جانوران، چگونگی انجام آنها و علت این رفتارها را از دیدگاه انتخاب طبیعی بررسی می‌کنیم.
درود بر دانش آموزان عزیز، میدونم که دیگه پر انرژی میاید توی برنامه ما و برنامه رو پر انرژی گوش میدید. بچه‌هایی که منو از نزدیک میشناسن میدونن که من خیلی اعتقاد دارم که باید پر انرژی درس خوند، یعنی حتی اگر وقتهایی هم شما انرژیتون کمه باید سعی بکنید که شور و حرارت در خودتون ایجاد کنید و با علاقه درس بخونید، هرچند که خب میدونیم گهگداری حال و هوای آدم اونجوری نیست که بتونه یک انرژی زیادی در خودش ایجاد کنه، اما بالاخره هر مقداری که میتونید سعی کنید نگاه مثبت داشته باشید، معتقد باشید که دشواری ها میگذره و شما میتونید ادامه بدید. از یه بزرگی پرسیدن که یا شیخ چرا داره سخت میگذره؟ گفت خدا رو شکر که میگذره، یعنی سختی هیچگاه نمیمونه. اینه که منم از شما خواهش میکنم اگر شرایط دشواری گهگداری براتون پیش میاد که برای همه آدم ها پیش میاد و برای هر کسی یه مدل دشواری هست و هر کسی روی یک موضوعی حساس هستش، باید صبور باشید تا مشکلات بالاخره بگذره و مطمئن باشید یکی از بزرگترین درس های کنکور این هستش که شماها انسان‌های صبور و پرحوصله‌ای بار بیاید تا بتونید به اهدافتون تو زندگی برسید. خب بچه های عزیز، قسمت قبلی یعنی برنامه قبلی که شما شنیدید، این برنامه و برنامه بعدی مربوط به مباحثیه که در سال 99 در کنکور سراسری حذف شد، اگر اشتباه نکنم از صفحه 100 کتاب درسی حذف شد به انتها. بنابراین اگر شما دانش آموز پشت کنکوری هستی و پارسال هم کنکور دادی، احتمالاً این مباحث برای شما تدریس نشده یا حداقل شما این مباحث رو کامل و خوب و با دقت نخوندید. تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم و من دارم این برنامه رو تدریس میکنم برای شما، هنوز هیچ خبری از حذف شدن نیستش، پس خواهش میکنم با دقت فراوان این برنامه رو گوش بدید و نکاتش رو یاد بگیرید. بسیار مبحث شیرینی، مبحث رفتارشناسی یا رفتارهای جانوران. صفحه 108 گفتار 1، من از اساس رفتار برای شما میخونم و توضیحاتی رو میدم. لطفاً کتاب درسیتون باز باشه، قلم به دست باشید، آماده نوشتن نکات باشید. شما باید دیگه الان این موقع سال ذهنهای خیلی آماده و مسلطی داشته باشید و به راحتی روی هوا به اصطلاح نکات رو بزنید و یاد بگیرید. قمری های خانگی با جمع‌آوری شاخه های نازک درختان برای خود لانه ساخته و زادآوری می کنند. قمری های خانگی همون پرندگانی هستند که حالا نوعی فکر می کنم کبوترن، ما بهشون میگیم یا کریم، احتمالاً شما این کلمه رو شنیدید. در معمولا مثلا مراکز مذهبی یا توی میدونگاه های بزرگ که صحنه ها و حیات های بزرگی داره، مردم برای اینها حالا دانه های گیاهی میریزن، گندم میریزن و چیزهای دیگه جو میریزن که اینها بیان تغذیه کنن. خب قمری های خانگی معروفه. پس برای خود لانه ساخته و زادآوری میکنن، یعنی هنگام زادآوری باید لانه بسازن. یک رفتار داره میگه این کاره. گوزن ها از شکارچی ها می گریزند، یک رفتاره. خرس های قطبی خواب زمستانی دارند. سارها برای زمستان گذرانی به مناطق گرمتر مهاجرت می کنند. پس مهاجرت هم یک رفتاره. اینها نمونه های از رفتارهای جانوران است. رفتار، تعریف رفتار رو می خواهم برات بگم. رفتار واکنش، واکنش یا مجموعه واکنش ها، یعنی یه جورای پاسخه. واکنش یا مجموعه از واکنش هایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام میده. محرک های مانند بو، رنگ، صدا، تغییر میزان هورمون ها یا گلوکوز در بدن جانور، تغییر دمای محیط و تغییر طول روز موجب بروز رفتارهای گوناگون در جانوران می شود که حالا توضیحاتی داده و میریم وارد رفتار میشیم. خب ما حالا میخوایم ببینیم اساس رفتار غریزه یا اساس رفتار یادگیریه یا حتی ترکیبی بین غریزه و یادگیری هست. خوب گوش کنید. جوجه های برخی از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد یا والدین خود متکیان. خب پرندگان بعضیاشون نظام مراقبت از فرزندشون تک والدیه، فقط مثلا مادر نگهداری میکنه. در یک تعداد دیگری از پرندگان دو والدیه، هم پدر هم مادر. مثلا جوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرنده والد نوک میزنه، به منقار مادرش نوک میزنه و والد بخشی از غذای خورده شده را برمیگرداند. یعنی حالا اینا ممکنه مثلا این پرندگان هم چینه‌دان داشته باشن، درون چینه‌دانش وارد کرده باشه، برگرداند یا حالا بخش دیگه‌ای داشته باشن تا جوجه آن را بخورد. دریافت غذای کافی برای بقا و رشد جوجه اهمیت دارد. جوجه پس از بیرون آمدن از تخم میتواند به منقار والد نوک بزند. خب غریزیه دیگه، آموزشی ندیده. به محض اینکه از تخم بیرون میاد میره تق 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 غذای منو بدید، سهم منو بدید. خب بعد تو شکل یک نگاه کنید، کاکایی بالغ دو رنگ تقریبا سفید و خاکستری، ولی جوجه کاکایی تقریبا خاکستریه با لکه های مشکی رنگ روی سر و رنگ منقار جوجه کاکایی با والد متفاوت، رنگ پاها متفاوته، یعنی تفاوت های بین اینها دیده می شود. منشأ رفتار جوجه کاکایی چیست؟ وراثت غریزه است. جوجه پرنده پس از بیرون آمدن از تخم می تواند رفتار درخواست غذا را انجام دهد. پس آیا این رفتار همانند ویژگی های بدنی جانور ژنی است؟ بله. برای پاسخ به این سوال یک پژوهش را بررسی می کنیم. پژوهشگران ارتباط یک ژن را با رفتار مراقبت از زاده ها در موش ماده بررسی کرده اند. این ژن را ژن بی می نامیم. یه اسمی داره، حالا ما اسم رو به شما نمیگیم، مخففش این ژن بیه، کلمه یه که با بی شروع میشه. موش ماده طبیعی اجازه نمیدهد بچه موش ها از او دور شوند. اگر بچه موش ها از او دور شوند، مادر آنها را میگیرد و به سمت خود میکشاند. مثلا پشت گردنشون میگیره میاره به سمت خودش. موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی میکند. پس موش مادر اینجاست، بچه ها رو از کنار موش مادر که پلوی توه بر میداری میبری میزنیم کنار رادیو که داری الان گوش میدی. خب موش مادر حرکت میکنه، از پیش تو میره به سمت رادیو، ابتدا بچه موش ها را وارسی میکنه، اطلاعاتی از راه حواس بویایی به مغز ارسال میشه، در نتیجه در یاخده هایی در مغز موش مادر، نه همه یاخده ها، تعداد یاخده در مغز موش مادر فعال می شود و دستور ساخت یک نوع پروتئین را می دهد. ببین اینجوری آکسان گذاری دارم می کنم، حواست باشه اینجا رو خط بکشی بر خود. دستور ساخت پروتئینی را یک نوع می دهد. این پروتئین آنزیم ها و ژن های دیگری را فعال می کنه. پس بچه‌شو مو می کنه، وارسی می کنه، اطلاعات حسی میره به مغز، در مغز یاخته های ژن بی رو فعال میکنن، ژن بی یک پروتئینی میسازه، اون پروتئینه میره آنزیم‌ها و ژن‌های دیگر را فعال میکنه. در مغز جانور فرایندهای پیچیده به راه میافتد و در نتیجه آنها موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان میدهد. مراقبت مادری چیه؟ بچه رو از کنار رادیو گفتیم برمی‌داره میاره کنار تو. درست شد؟ پژوهشگران با ایجاد جهش در ژن بی آن را غیر فعال میکنن. پس جنبی رو خارج نمی کنیم، فقط غیر فعالش میکنیم. موش های ماده‌ای که ژنه های جهش یافته داشتن، ابتدا بچه موش های تازه متولد شده را وارسی کردن، پیام بویایی به مغزشون رفت اما ژن بی فعال نشد. پس رفتار وارسی رو دارن. وارسی مراقبت نیست. مراقبت یعنی بچه موش رو بلند کنه، فرآیندهای پیچیده اتفاق بیفته، بچه موش رو بلند کنه، برگردونه جای اولش. به این ترتیب مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد. یعنی اگر ما این ژن رو غیر فعال کنیم دیگه این کار رو نمی کنیم. پس رفتارها اساسشون ژنیه. حالا چه غریزی باشه چه یادگیری باشه، اساس رفتار ژنیه. این رو باید دقت کنی، اساس رفتار ژنیه. شکل رو نگاه کن، این موشه رته. حالا در واقع این موشای این شکلی رتوس رتوس گونه‌ایه که کنار، حالا یه وقتایی شما مثلا خیابون‌ها، پارک‌ها، جوب‌ها ممکنه ببینید، با اونها کاری نداریم. بعد این موشه برای استفاده آزمایشگاهی اینجوری رنگش سفید رنگ شده، در واقع زال هست، دچار آلبینیسم هست و رتوس نورویجیوس اسم گونه علمیش. اگه علاقمند بودید میتونید سرچ کنید و اطلاعاتی به دست بیارید. موشه نسبتا بزرگی، وحشی هم نیستن، یعنی گاز معمولا نمیگیرن. بچه موشا میبینید علت اینکه رنگ بدنشون متفاوته چون هنوز مو در نیاوردن، به همین دلیل رنگ بدنشون متفاوت هست. خب ادامه کتاب رو میریم. میگه رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان رفتاری غریزی است. این پاورقی ها هم بد نیست که بخونید، خیلی بعیده که پاورقی انگلیسی که خوندنش هم دشواره برای شما بدن، ولی حالا بالاخره پاورقی ها رو اگر میخوای درصدهای بالا بزنی بهش توجه داشته باش. اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است، زیرا ژنی و ارثی است. این چارچوب کلی رفتار یکی. رفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا، لانه سازی پرنده ها و رفتار مکیدن در شیرخواران نمونه های دیگری از رفتارهای غریزی اند. یعنی بدون هر گونه یادگیری اساس رفتار انجام میشه، رفتار اتفاق میفته. خواهید دید همه رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نشدن. یعنی هنگام تولد رفتار غریزی انجام میشود، اما اون رفتاره به طور کامل 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 ممکن است در بعد و تولد بروز پیدا نکند. خیلی خوب، یک بخش رو با هم میشنویم، میریم سراغ ادامه.
بهتون بد بگذره، فقط درس باشه و کلاس کنکور باشه و کتاب باشه، ولی به جاش یک عمر بهره این زحمات رو خواهید برد. شما شاید یک سال عمرتون رو فدا کنین، اما به جاش سالیان خوشی منتظرتون خواهد بود. فقط به خدا توکل کنین و به خودتون اعتماد به نفس بدید و انگیزه داشته باشین و ارادتون رو قوی کنین تا موفق بشین. زیست شناسی 12 همراه با موسی بیات، پنجشنبه شبها و جمعه شبها، رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی.
دا دانش آموزان عزیز، یه نکته ای رو من اینجا باید برای شما توضیح بدم. گاهی اوقات تست ها کلک میزنن به شما و شما رو دچار چالش میکنن. یه جمله من خوندم: اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است. باید به این مورد دقت کنید. در مورد همین موشی که الان با هم دیگه خوندیم، این رفتار مراقبت از فرزند فقط در ماده ها ایجاد میشه و ماده هایی که بالغ هستن، یعنی ماده هایی که فرزند آوری کردن. در رابطه با اینکه آیا ژن بی در فرد نر وجود دارد یا نه، یا ژن بی در فرد نر فعال است یا نه، یا در موش ماده نابالغ فعال است یا نه، ما اطلاعاتی نمیدونیم. پس اگر تستا دیدید همواره و حتما و از اینجور قیدای عجیب غریب به کار بردن برای شما، با کمی دقت بیشتر به تستا پاسخ بدید. میریم سراغ یادگیری و رفتار. در رفتار درخواست غذا، نوک زدن جوجه های کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست، پس رفتار به طور کامل بروز نکرده، ولی به تدریج و با تمرین این رفتار دقیق تر می شود، یعنی به طور کامل تری بروز می یابد. هرچه جوجه دقیق تر نوک بزند، والد سریع تر به درخواست آن برای غذا پاسخ می ده. برعکسش هم درسته. هرچی والد سریع تر به جوجه پاسخ بده، جوجه می فهمه که خوشگل تر نوک زده، دقیق تر نوک زده، مؤثرتر نوک زده، پس همونجا رو نوک میزنه، نقطه متمرکز رو پیدا میکنه و هی نوک میزنه اونجا. خب به این ترتیب جوجه میآموزد تا دقیق تر نوک بزنه. این رفتار گریه کردن نوزادارم شما دیدید، اگر در منزل شما نوزادی وجود داشته باشه که شما حالا زیاد در ارتباط باش باشید، میبینید بعد از یه مدتی نوزاده یاد میگیرن چه موقعی گریه کنن. حالا نوزاد نه، ولی مثلا بچه‌ای که هنوز نمیتونه حرف بزنه، 5-6 ماهه، 4-5 ماهه، 1 ساله، کمتر، یاد میگیره چه موقعی باید گریه بکنه، الان مادر قراره اجابت کنه درخواستشو یا نباید گریه کنه و قرار نیست اجابت کنه، یعنی اینا رو متوجه میشه. خب بنابراین جوجه کاکایی تجربه به دست میآورد با آزمون و خطا میآموزد، تجربه به دست میآورد و رفتار غریزی آن تغییر میکند، اصلاح میشود و به طور کامل بروز پیدا میکند. یعنی رفتارهای غریزی برای اینکه کامل بشن میتوانند تحت تاثیر یادگیری قرار بگیرن تا به طور کامل ارائه بشن. شما در شکل 3 کتاب درسی در صفحه 110 این موضوع رو مشاهده میکنید که شکل سمت راست نوک زدن دقیق جوجه 2 روز است. تو 2 روز یاد میگیره، میگن این کار 2 روزه یادش میگیریم، همینه. جانداران در محیط تجربه های گوناگونی پیدا میکنند که رفتارهای آنها را تغییر میدهد. تغییر، این تعریف رفتار رو میخوام بگم، خوب گوش بده. تغییر نسبتاً پایدار، تغییر نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید یادگیری نام دارد. پس تغییر نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود میاد یادگیری نام داره. یادگیری انواعی دارد که با آنها آشنا می شوید. خب خوگیری یا عادی شدن. جوجه پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگ‌های در حال افتادن را از بالای سر خود می‌بینند. در ابتدا جوجه‌ها با پایین آوردن سر خود و آرام ماندن به این محرک‌ها پاسخ می‌دهند. به نوعی انگار انعکاس دیگه، می‌ترسه دیگه. اما با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت یاد می‌گیرند آنها برایشان خطر یا فایده نداره، سود و ضرر ندارد. در نتیجه جوجه‌ها دیگر به این محرک ها